رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 29 مرداد 1394 برابر با 20 اوت 2015 میلادی. اول صبح این روز گرم در ایران و خنک در پراگ و دیگر شهرهای اروپا، ما یه نفس میخواییم توی 60 دقیقه از آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان براتون بگیم، از دنیای سیاست و اقتصاد و ورزش و فرهنگ و هنر گرفته تا موسیقی، با خبرها، گزارشها و گفتگوهایی که توی همین چند ساعت گذشته براتون ضبط و تهیه کردیم. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگر بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و امیر هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با محمد زرقومی.
صبح بخیر. اد مارکی سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست و جو دانلی از ایالت ایندیانا روز چهارشنبه پشتیبانی خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مارکی با انتشار بیانیه‌ای برنامه جامع اقدام مشترک را در صورتی که به گفته او به شدت اجرا شود تاثیرگذار دانسته است. پیشتر 20 سناتور دموکرات حمایت خود از این توافق را به طور رسمی اعلام کرده بودند. کنگره آمریکا تا 17 سپتامبر، کمتر از یک ماه دیگر، فرصت دارد که توافق هسته‌ای ایران را بررسی کند و به رأی بگذارد. در سنای آمریکا جمهوری‌خواهان باید 13 سناتور دموکرات را در مخالفت با توافق هسته‌ای با خود همراه کنند. اما اگر شمار سناتورهای دموکرات حامی توافق به 34 نفر برسد، کنگره در نهایت نمی‌تواند مانع از وتوی احتمالی تصمیم کنگره از سوی رئیس جمهوری آمریکا شود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به اقدامهای فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر ابعاد احتمالاً نظامی برنامه سابق ایران اطمینان دارد. آقای کربی روز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی خود ضمن اشاره به توافقی که بین آژانس و ایران در ارتباط با صدور مجوز برای کارشناسان هسته‌ای صورت گرفته، گفت آمریکا با توجه به این توافق و توافقی که در مذاکرات با ایران حاصل شده در این خصوص مطمئن است. بر اساس توافق هسته‌ای، تحریم‌های ایران در ازای قبول محدودیت‌های بلند مدت برای برنامه هسته‌ای این کشور لغو خواهد شد. سازمان ملل متحد درباره شیوع قحطی در یمن هشدار داد و خواستار دسترسی فوری امدادگران به مناطق جنگ زده این کشور شد. ارسارین کازین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا به دنبال مأموریت 3 روزه‌اش در یمن، روز چهارشنبه در قاهره گفت که مناطق جنگ زده این کشور در معرض قحطی قرار دارند. ماه گذشته اسماعیل ولد شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، گفته بود که این کشور تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. مطالعات برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امنیت غذایی برای اندکی بیش از 1 میلیون شهروند یمنی که به دنبال بحران در این کشور آواره شدند متزلزل است. بر اساس این آمارها تقریبا 13 میلیون نفر از مردم یمن از ناامنی غذایی برخوردارند و بیش از 500,000 کودک در این کشور از سوء تغذیه رنج میبرند. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادیفر، 3 جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 82 38 خورشیدی بازداشت و بر اثر آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شد جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. دادگاه پرونده کهریزک پیش از این سعید مرتضوی، علی اکبر حیدریفر و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد را به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود.
ممنونم. محمد زرقامی بود و مشروع خبرها رو شنیدیم. محمد 25 دقیقه دیگه حدوداً برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. سرنوشت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در میان دعوای مخالفان و موافقان در آمریکا، ایران و اسرائیل. سعید مرتضوی، دادستان تهران در سال 88 از اتهام معاونت در قتل در پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه شد. هشدار انتخاباتی حسن روحانی در مورد رد صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. نگاهی به پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی در ایران از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و بحران نظام بازنشستگی. نتیجه مساوی 3-3 برای 2 تیم نفت تهران و ملوان بندرانزلی در لیگ برتر فوتبال ایران. و 3 کتاب تازه منتشر شده در حوزه داستان و رمان رو معرفی میکنیم. ترانه‌های جدیدی میشنویم از سیاوش قمیشی، هاتف و مرتضی پاشایی و پیام‌های تلفنی شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. در ایران هنوز مکانیسم تایید یا تصویب توافق هسته‌ای با گروه 5+1 مشخص نیست. در آمریکا 1 ماه به مهلت رسیدگی کنگره باقی مونده. در مجموع با نوعی دوگانگی و حتی چندگانگی آرا مواجهیم. اکثریت نمایندگان جمهوری خواه کنگره با توافق هسته‌ای مخالفن و اکثریت نمایندگان دموکرات که البته در اقلیت هستند با توافق هسته‌ای موافقن. دولت اسرائیل و شخص نتانیاهو مخالفه، ولی دولت ایالات متحده و باراک اوباما از توافق هسته‌ای حمایت میکنن. البته در ایران هم این اختلاف نظرها کم نیستن. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، چرا در مورد توافق هسته‌ای با ایران این همه تفاوت دیدگاه حتی بین متخصصان و کارشناسان دو کشور ایالات متحده و اسرائیل وجود داره؟
در درجه اول از دیدگاه به اصطلاح واقعیت‌های دو کشور یا چند کشور که نگاه می‌کنیم، این لیستی که شما برشمردید خیلی خیلی بیشتر از ایناست. البته من خیلی خلاصه بگم که مثلا در آمریکا 340 خواهان یهودی نامه می‌نویسن در حمایتش، در حالی که ایپک در مخالفت از قرارداد. اون وقت نماینده‌های کنگره 2 دسته هستن، اکثریت حزب جمهوری خواه در مقابل اکثریت دموکرات ها. حالا 2 تا از دموکرات ها به جمهوری خواه هم پیوستن. اینها در مجموع اون چیزیست که در روابط بین الملل بهش گفته میشه دیلما، یا به اصطلاح یک مخمسه و یک حالتی که جامعه 2 قطبی شده. یک قطب قطبیست که دست اندر کار هدایت و اداره سیاست است، و یک قطب قطبیست که در واقع مصرف کننده مطالب گاهی وقت روزنامه‌ای و رسانه‌ای است، نیازی نداره که به عمقش خیلی هم گاهی وقتا فکر بکنه. مثل یه آهنربایی که 2 سر خیلی قوی داشته باشه، اجزایی که به وسط تر برن خیلی کمترن. عمده اجزا به 2 سر قطب وصل میشن و متاسفانه این تا 1 ماه آینده همین وضعیت ادامه خواهد داشت. یه مکانیزمای کوچیکی وجود داره که میشه بازی کرد با سر این 2 تا قطب آهنربا که من در توضیح عرض خواهم کرد.
به این 2 قطبی ها اشاره کردین، آیا راهی برای نزدیک کردن دیدگاه های 2 جناح باقی مونده، یا اینکه این موضع گیری ها تا ماه سپتامبر که کنگره آمریکا در این مورد تصمیم گیری کنه همچنان به صورت ضربدری و متقاطع باقی میمونه؟
این راه دقیقا جلب و کسب اعتماد هست. اعتماد ایران نسبت به آمریکا و اعتماد آمریکا نسبت به ایران و اعتماد اسرائیل نسبت به هر دوتا. فرض بگیریم خیلی شبیه اون مبحثی است که در اوائل این مذاکرات مطرح شد، گفتن که البته واقعیت هم داره که یک فتوای وجود داره که جامعه اسلامی نبایستی سلاح‌های دارای قدرت کشتار وسیع تولید بکنه. اگر این به جای فتوا میرفت و یک قانون میشد در مجلس تصویب میشد، اعتماد عمومی نسبت به قانون بیشتر از این استش که یک مرجعی یک فتوای رو صادر بکنه که مرجع دیگه میتونه اون رو برداره. در حال حاضر همین بحث رو شما در مجلس شورای اسلامی میبینید که آیا این توافق نامه بایستی در مجلس تصویب بشه، یعنی تبدیل بشه به یک قرارداد بین المللی، و یا اینکه نه فقط شورای امنیت ملی باید اون رو تایید بکنه و مجلس بایستی فقط نگاه بکنه به گزارش ها و غیره. اگر این تبدیل به قانون بشه، تبدیل تصویب بشه در مجلس، خود به خود اعتماد طرف مقابل بیشتر جذب میشه و همینطور همین قضیه در مجلس، البته در کنگره آمریکا هستش که اگر کنگره این رو تصویب بکنه، طرف های دیگه نسبت، یعنی ایران و اسرائیل نسبت به این اعتماد بیشتری پیدا میکنن.
با توجه به شرایطی که شما توصیف کردیم و در صورتی که کنگره نتونه راه اجرای توافق هسته‌ای رو سد کنه و نظر رئیس جمهوری آمریکا چه از طریق توافق کنگره و چه از طریق اعمال حق وتو پیروز بشه، چه وضعیتی پیش میاد و واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟
اگر اون حالت پیش بیاد، یعنی دولت ایالات متحده رئیس جمهور از طریق حق وتو این رو حفظ بکنه، این قرارداد رو حمایت بکنه و اجرا بکنه، طبیعتاً اسرائیل در مقابل عمل انجام شده قرار میگیره. در حال حاضر فشارهای همون جناها و گروهایی که موافق قرارداد هستن این هستش که اصرار بیش از حد دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو داره رابطه بین دو کشور رو لطمه میزنه. همین امروز ایالات متحده اسناد مربوط به فعالیت‌های اتمی اسرائیل رو در سال‌های 60 و 70 منتشر کرد که بعضن معتقدن این برای فشار بیشتر وارد آوردن به اسرائیل هست، و بنابراین اگر اسرائیل ادامه بده حتی بعد از تصویب یا رأی رئیس جمهور، بیشتر به روابط خودش لطمه میزنه و در نتیجه من خیال میکنم که این کار به اونجا نخواهد کشید و تا اون موقع اسرائیل به نوعی مشروط این رو قبول خواهد کرد.
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاس گذارم.
خواهش.
خب نوبت رسید به پیام های تلفنی شما با هم میشنم.
آقای خامنه‌ای گفتن که ما هر گروه دولت چیزی که علیه اسرائیل اقدام میخواد بکنه حمایت میکنیم، که آقای روحانی رئیس جمهور گفتن که نه، ما نمیتونیم هر کاری که دلمون خواست دیگه بعد از توافق بکنیم. این آقای روحانی فقط حرف میزنه، این حتی قدرت اینو نداره که این جلوی نیروی انتظامی رو بگیره که ریختن الان نیشای آنتن و آنتنای ماهواره رو جمع میکنن و بگیره. این آدم فقط حرف میزنه. بعدم یه سری آدم ساده، ما خیلی با افراد ساده زیادی داریم به حرف این باور میکنم متاسفانه.
با دولت آمریکا هیچ اختلافی ما نداریم، قرارداد هم امضا شده و غنی‌سازی اورانیوم 5% هم قبول کردیم، پس چه اختلافی داریم؟
میگه آقایون به خودشون یه زنجیری درست کردن که حسابی هوای همدیگر دارن، مقدران بازی گرفتن خصوصا خامنه‌ای. این آدم فاسده، کشورهای تشکیل دنیا هم بدونن که این آدم و این آدم هیچ حسابی نباید باز بکنن، اصلا تله براش نباید خورد بکنن. یه آدم به تمام معنا متقلب، دروم، مزور، ریاکار.
آقایان که خبر تصادفهای کشور ایرانو تو رادیوتون تو اخبار میگین، مال معتادین هم بگین، در شهر بندرعباس هر 15 روز کمتر از 2 نفر نمیمیره.
میخوام مردم ایران بگم دل خوش نباشید، دیگه تحریم هم برداشته بشه، چیزی تو جیب شما نخواهد. در 8 سال حکومت جناب آقای احمدی‌نژاد که انتخاب رهبران بود، بیش از 600 میلیارد دلار برای مردم ایران چقدر خرج شد؟ تا حالا چی گیرتون بیاد؟ انقلاب کردیم که چادر سر کنیم، مشکل مردم ما فقط چادر خانم ها بود، حالا به فکر حجاب آقا هم افتادن. لابد مانتو و امامه، انشالله مبارک. اگه وعده های قبر از این جناب رو بخوای حرفشو بزنی که جاد باری داره. خدا رحم کنه انشالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز به بحران نظام بازنشستگی در ایران می‌خوایم بپردازیم، به خصوص که محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی در ایران صحبت کرده. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، ریشه این نابسامانی در صندوق‌های بازنشستگی ایران چیه؟
مشکلات نظام بازنشستگی مختص ایران نیست، خیلی از کشورهای دنیا از جمله در دنیای صنعتی با اون درگیرند، ولی ویژگی ایران در زمینه بازنشستگی مثل خیلی دیگر از عرصه ها از جمله آب این هست که سالهای سال این معضل نادیده گرفته شده، غافل از این که مسئله تأمین زندگی سالمندان یکی از چالش های بسیار بزرگ جامعه ایرانی هست و نپرداختن به اون میتونه فاجعه آفرین باشه. موضوع خیلی هم پیچیده نیست. در یک صندوق بازنشستگی تقسیم کار وجود داره. اعضای فعال صندوق بخشی از حقوق خودشون رو به اون واریز میکنند تا بازنشستگی اعضای غیر فعال رو تامین بکنند. در شرایط عادی کشوری مثل ایران باید برای هر عضو بازنشسته نزدیک به 6 عضو فعال وجود داشته باشه. در ایران کنونی برای 2 صندوق بازنشستگان کشوری و لشکری که مهمترین هستند این نسبت رسیده به 1:1. صندوق بازنشستگی در این شرایط عملا ورشکسته است و اگر هنوز فعالیت میکنه به برکت کمکای دولت هست. بیش از 14% عملکرد بودجه عمومی دولت صرف تأمین کسری صندوق‌های بازنشستگی میشه، کم و بیش معادل بودجه عمرانی کشور و این قابل دوام نیست.
یکی از راه‌هایی که برای مقابله با این وضعیت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری پیشنهاد کرده افزایش سن بازنشستگی و اضافه کردن این هدف به برنامه توسعه 5 ساله 6 توسعه. آیا افزایش سن بازنشستگی به نظرتون راه حل درستیه؟
میانگین سن بازنشستگی در ایران 52 ساله و در اروپا حدود 65 سال که بالاتر هم خواهد رفت. جمعیت بالای 60 سال ایران به سرعت رو به افزایش است و این خبر خوبی است، چون که نشون میده که امید به زندگی در ایران رو به افزایش میره. در گذشته ای نچندان دور یک ایرانی در 50 سالگی سال خورده به حساب می اومد و بعد از بازنشسته شدن هم عمر زیادی نداشت. حالا 50 سالگی اوج شکوفایی است و 25 سال عمر در پیشه. آیا به رغم این تحول بزرگ جمعیتی عمر بازنشستگی، سن بازنشستگی اصلا نباید تغییر بکنه؟ این پرسشی است بسیار مهم.
کشورهای دیگه که مشابه ایران هستن چه راه حلی پیدا کردن؟
در درجه اول باید پذیرفت که بازنشستگی نمیتونه برای همه یکسان باشه. کسی که کار سخت داره و در شرایط جسمی و روحی نامناسبی به سر میبره در همون وضعیتی نیست که یک آدم سالم و پشت میز نشین. در مجموع چاره ای نیست جز بالا بردن سن بازنشستگی، ولی در همون حال باید تفاوتها رو هم در نظر گرفت و به افراد اجازه داد در مدیریت منابع لازم برای تأمین دوره بازنشستگیشون مسئولیت‌های بیشتری رو بر عهده بگیرن. متاسفانه طرح این مسائل در ایران آسان نیست، به خصوص از این نظر که بازنشسته ها متاسفانه در شرایط اقتصادی بسیار بدی به سر میبرند.
ممنون از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما سپاسگزارم.
دو تا از موضوعاتی که روزنامه‌های امروز تهران بهش خیلی توجه نشون دادن یکی صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و به طور کلی انتخابات در ایران هست و دیگری هم ماجرای تبرئه شدن سعید مرتضوی دادستان تهران در سال 88 در پرونده کهریزک که در ابتدای برنامه هم در مورد شنیدید. اما با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا نگاه کوتاهی می‌اندازیم به صفحه اول چند تا از روزنامه‌ها. شهرام، با روزنامه ایران شروع کنیم.
روزنامه ایران امروز در تیتر 1 هشدار انتخاباتی آقای حسن روحانی رو منتشر کرده و نوشته که ایشون در جمع استانداران روز گذشته گفته که دولت مسئول برگزاری انتخابات هست و دستگاه‌هایی هم برای نظارت تعیین شدن. شورای نگهبان به ویژه آقای روحانی تاکید کرده که چشم هست و نمیتونه کار دست رو انجام بده. روزنامه دیگری که عکس آقای روحانی رو در صفحه 1 منتشر کرده روزنامه جوان است، نزدیک به سپاه پاسداران، اما این روزنامه بخش دیگری از سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رو برجسته کرده و به شدت ایشون رو مورد حمله قرار داده. آقای روحانی به نوشته روزنامه جوان گفته که باید فکر کنیم که پس از حصول توافق نمیشه هر طوری حرف زد و روزنامه جوان این اظهارات آقای روحانی رو دستور زبان رئیس جمهور برای ادبیات پس از توافق توصیف کرده. روزنامه قانون در عکس یکی خودش کاریکاتوری منتشر کرده در ارتباط با تبرئه سعید مرتضوی از معاونت در قتل و البته حبس او در پرونده سازمان تأمین اجتماعی با تیتر صدور حکم برای مرد هزار پرونده و یادآوری کرده که ایشون یکی از متهمان اصلی پرونده جنایات کهریزک هست. روزنامه شرق در تیتر 1 گزارشی داره با تیتر دفاع از انصاف، واکنش علی مطهری نسبت به سخنان غلامعلی حداد عادل در ارتباط با کاندیداهای معترض سال 88 رو برجسته کرده. یک گزارش داره در ارتباط با همگرایی بدون مصباح یزدی و نوشته که اصولگرایان آقای مصباح رو در همگرایی‌های انتخاباتی خودشون در نظر نگرفتن. روزنامه همشهری هم در تیتر 1 خودش از خطر بزرگ برای صنایع کوچک خبر داده و نوشته که 10,000 میلیارد تومان کمبود نقدینگی دارن صنایع کوچک. یک گزارش هم داره درباره اینکه شمایل تهران قدیم در باغ موزه قصر منتظر دیدار شهروندان هست و دعوت کرده از شهروندان که به این باغ موزه برن.
خب، روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره تعیین اعضای کمیسیون ویژه برجام. ارزیابی این روزنامه از ترکیب این کمیسیون چیه؟
روزنامه اعتماد در تیتر گزارشی که منتشر کرده این کمیسیون رو از این کمیسیون به عنوان کمیسیون نوع بعلاوی 6 یاد کرده. 15 عضو این کمیسیون به نوشته روزنامه اعتماد 9 نفرشون از منتقدان توافق برجام یا توافق هسته‌ای وین هستند و 6 نفر از حامیان و موافقان این توافق هستند. حالا روزنامه اعتماد نوشته که قرار است این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی توافق برجام رو مورد بررسی قرار بده که از پیش معلومه که فشارهای بسیار زیادی به نوشته روزنامه اعتماد به ویژه به آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی از سوی این کمیسیون وارد خواهد شد.
روزنامه شرق از واکنش علی مطهری به اظهارات غلامعلی حداد عادل درباره انتصاب یک نامه به کاندیداهای معترض سال 88 گزارش داده. چه نکاتی در واکنش این دو نماینده مجلس بیان شده؟
بله، روزنامه شرق نوشته که بعد از گذشت 6 سال از حوادث سال اعتراضات سال 88 همچنان برخی از طیف‌های اصولگرایان سعی می‌کنند که با استفاده از ابزارهایی انتصاب بدن اتهاماتی رو به کاندیداهای معترض، یعنی آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی. این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته آقای غلامعلی حداد عادل به استناد نامه‌ای که مایکل لدین اون در یک مقاله یا یک یادداشت خودش در یکی از نشریات به اون اشاره کرده اتهامات تازه‌ای رو متوجه رهبران اعتراضات سال 88 بکنه و از جمله بنوشته روزنامه آقای حداد عادل گفته که در این نامه سران اعتراضات سال 88 از آمریکا خواستن که ایران رو تحت تحریم‌های شدیدتری قرار بده، اما این روزنامه نوشته که آقای علی مطهری در واکنش به این نطق آقای غلامعلی حداد عادل این کار رو ناجوانمردانه توصیف کرده و گفته که این نامه حتی امضا و اسم نداره و معلوم نیست که چه کسی این نامه رو نوشته و چه کسی فرستاده و حتی ایشون گفته اگه قرار باشه از چنین روش‌هایی استفاده بشه شاید بله. کسانی این نامه رو منتسب بکنن هم به خود آقای حداد عادل.
و خیلی کوتاه روزنامه ابتکار از ابلاغ قانون جدید فرزندخواندگی خبر داده. چه تغییراتی در این قانون مورد توجه روزنامه ابتکار قرار گرفته؟
یکی از تغییراتی که به نوشته روزنامه ابتکار در آیین‌نامه اجرایی جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست تأکید شده بر اون واگذاری فرزند به زنان مجرد بالای 30 سال هست که به نوشته این روزنامه این یک نکته مثبت است. اما این روزنامه اشاره کرده که فسخ حکم سرپرستی خانواده هایی که کودکان بی سرپرست رو میپذیرند بعد از 18 سالگی یکی از نکات منفی هست که در این آیین‌نامه جدید ابلاغ شده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
از خبرهای جهان ورزش بشنویم همراه با مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز، همراهان صمیمی رادیو فردا، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری دیدار نفت تهران و ملوان بندرانزلی پیگیری شد. رقابتی پرگل که به تساوی 3-3 انجامید تا نفتی‌ها همچنان از کسب پیروزی در فصل جدید لیگ برتر باز بمونن. ابتدا آرش افشین بود که از روی نقطه پنالتی ملوان رو پیش انداخت. در ادامه نفتی ها تونستن 2 بار گلزنی کنن، بعد بازی به تساوی کشید، 3-2 شد و این نتیجه 3-2 در 90 دقیقه رقم خورد، اما باز در وقتهای تلف شده ملوان گل زد تا بازی 3-3 تموم بشه. عزت پورغاز مدافع ملی پوش ملوان با به ثمر رسوندن 2 گل ستاره این مسابقه بود تا ملوان با حمید استیلی سرمربی جدید خودش بتونه باز هم امتیاز بگیره. فدراسیون جهانی والیبال تغییر داد سبک برگزاری رقابت‌های لیگ جهانی رو. در شرایطی که 8 تیم در گروه آ به مسافه هم می‌رفتن، تعداد تیم‌ها به 12 تیم افزایش پیدا کرده. این به اون معناست که روسیه به سطح بی لیگ جهانی سقوط نمی‌کنه، همچنان در سطح آ حضور خواهد داشت. فرانسه هم که از سطح ب اومد و به قهرمانی رسید، به خاطر عنوان قهرمانی طبعا در سطح آ بازی خواهد کرد. و غیر از اینها تیم‌های بلغارستان، آرژانتین و بلژیک هم شرایط بازی در سطح آ رو پیدا کردن و این 12 تیم سال آینده برگزار کننده رقابت‌های لیگ جهانی در سطح آ هستند. و یه تغییر دیگه این که دیگه قهرمان سطح ب به فینال مسابقات صعود نمی‌کنه، بلکه به سطح آ در فصل بعدی راه پیدا می‌کنه. خبر بعدی درباره واکنش کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسئله روادید بازیکنان تیم ملی فوتبال گوام برای حضور در ایران هست، با توجه به اینکه اونها گذرنامه‌های آمریکایی دارن و دو کشور در خاک همدیگه سفارتخونه ندارند. و به همین خاطر کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از اعتراض تیم ملی گوام اعلام کرده که طبق تحقیقات ما ایران در صدد رفع این مشکل هست تا در یک کشور ثالث بازیکنان تیم ملی گوام بتونن ویزا بگیرن برای برگزاری بازی رسمی از مرحله مقدماتی جام جهانی که امتیازش برای جام ملت‌های آسیا محاسبه میشه. تیم ملی گوام به تهران بیاد در شرایطی که 6 امتیاز کسب کرده از 2 بازی و ایران از بازی خودش مقابل ترکمنستان فقط 1 امتیاز داره و نیاز مبرمی داره به کسب هر 3 امتیاز از این بازی خانگی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از مهدی رستم‌پور. خبرهای ورزشی و خبرهای حوزه‌های دیگر رو همیشه میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید و از گزارش های ما هم استفاده کنید در وبسایت ما. ما در ایران ساعت 7:30 بامداد نیم ساعت اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم و میریم که بخش دوم برنامه رو کلید بزنیم. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. برنامه رو با خلاصه آخری خبرها از محمد زرقامی ادامه میدیم.
یک بار دیگه سلام میکنم. اد مارکی سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست و جو دنلی از ایالت ایندیانا روز چهارشنبه پشتیبانی خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مارکی با انتشار بیانیه‌ای برنامه جامع اقدام مشترک را در صورتی که به گفته او به شدت اجرا شود تاثیرگذار دانسته است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به اقدام‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر ابعاد احتمالا نظامی برنامه سابق ایران اطمینان دارد. سازمان ملل متحد درباره شیوع قحطی در یمن هشدار داد و خواستار دسترسی فوری امدادگران به مناطق جنگ‌زده این کشور شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. مسعود پزشکیان از اعضای کمیسیون ویژه برجام میگوید وظیفه این کمیسیون بررسی برجام از زوایای مختلف است و رأی‌گیری نهایی در مورد برجام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ترکیب کمیته 15 نفره رسیدگی به توافق جامعه هسته‌ای مشخص شد. در جریان انفجار یک بمب در جنوب شرقی ترکیه 8 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان در حالی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که علی لاریجانی رئیس مجلس میگوید بر اساس آیین‌نامه جدید درخواست استیضاح وزیر ورزش و جوانان اعلام وصول نمی‌شود. و در پی تداوم حملات علیه شهروندان ایرانی در خاک ترکیه سفیر این کشور در تهران روز چهارشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد.
خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان بود از محمد زرقامی شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره حکم تبرئه سعید مرتضوی. سه کتاب تازه در حوزه داستان و رمان معرفی میکنیم. از شهرهای مختلف ایران خبر میگیریم. در نگاهی به روزنامه‌های محلی و ترانه‌های تازه میشنویم از سیاوش قمیشی، هاتف و مرتضی پاشایی. اما گزارش این بخش، سعید مرتضوی که سال 1388 مسئولیت دادستانی تهران رو به عهده داشت از اتهام به معاونت در قتل در پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه شده. وکیل یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از صدور رأی دادگاه مبتنی بر تبرئه سعید مرتضوی در پرونده کهریزک خبر داده و گفته که به این حکم اعتراض میکنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
قاضی دادگاه بازداشتگاه کهریزک میگوید که سعید مرتضوی مجرم شناخته نشده است. این خبری بود که روز چهارشنبه در وبسایت‌های خبری ایران منتشر شد. پس از گذشت 6 سال از وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران از اتهام معاونت در قتل قربانیان این بازداشتگاه تبرئه شده است. به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و به طور مشخص تظاهرات روز 18 تیر ماه آن سال، بسیاری از معترضان دستگیر و عده‌ای از آنان به بازداشتگاهی به نام کهریزک منتقل شدند. پس از مدتی مشخص شد که محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در این بازداشتگاه به دلیل فشار و ضرب و شتم کشته شدند. اما اندکی بعد خانواده های دو جوان دیگر به نام های رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز اعلام کردند که این دو جوان هم به دلیل صدمات ناشی از فشار و ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. حال محمد رضا کشکولی قاضی شعبه نهم دادگاه کیفری تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اعلام تبرئه سعید مرتضوی از اتهام پرونده کهریزک گفته که هفته آینده حکم رسما ابلاغ می شود. تا کنون چند تن از آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک به بازگو کردن رفتارها و دستورهای سعید مرتضوی در جریان دستگیری خود و نگهداری در این بازداشتگاه پرداختند. سامان گنجی یکی از زندانیان و جان به در بردگان بازداشتگاه کهریزک که در 18 تیر ماه 1388 روانه این بازداشتگاه شد و اکنون مقیم فرانسه است به رادیو فردا میگوید
18 تیر 88 ما دستگیر شدیم، ماها رو به سمت بازداشتگاه پلیس پیشبودی بردن و وقتی من رسیدم اونجا ماها رو بردن به جایی که بهش میگفتن کهریزک و اونجا یک سکنجهگاهی بود و کسی که ما رو فرستاد دادیار حیدری‌فر بود که بعدها ما متوجه شدیم که آقای مرتضوی خود ایشون دستور دادن که ایشون ماها رو منتقل بکنه به کهریزک و اونجا هم که نبود وسایل بهداشتی مثل آب آشامیدنی، مثل هوای سالم و هیچی، واقعا اونجا به خاطر این شرایط و شکنجه‌ای که صورت می‌گیره از شما چند ساعت بدنتون دچار عفونت شدید می‌شد و همین باعث می‌شد که شما در عرض یک یا دو روز به حالت اغما بیفتید توی اون فضا. در کهریزک دو تا سوله بود که بهش میگفتن قرنطینه یک و قرنطینه دو. این سوله ها در زیر زمین بود و تنها یه پنجره خیلی خیلی کوچیکی داشت که به عنوان رد و بدل شدن هوا استفاده میشد. از اونجا هم دود گازوئیل میدادن داخل که بچه‌ها دچار خفگی میشدن.
اما اتهام مربوط به بازداشتگاه کهریزک تنها اتهام سعید مرتضوی نبود و در پرونده معروف به پرونده تامین اجتماعی آنچنان که قاضی پرونده او گفته او به رد مال و حبس محکوم شده است. در همین حال خبرگزاری های ایران به نقل از وکیل سازمان تامین اجتماعی گزارش دادند که آقای مرتضوی در این پرونده به یک سال حبس محکوم شده و اتهامش تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی سرپرستی سازمان تامین اجتماعی بوده است. به گفته مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی از یک سال حبس در نظر گرفته شده برای سعید مرتضوی 6 ماه آن هم تعلیقی است. نام سعید مرتضوی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات در دهه 70 خورشیدی در رسانه‌های ایران مطرح شد. بسیاری از نشریات و روزنامه‌های آن روزگار به دستور مستقیم آقای مرتضوی توقیف شدند. سعید مرتضوی از سال 1381 تا 7 شهریور ماه 1388 دادستان تهران بود و پس از عزل از دادستانی تهران به دلیل ماجراهای پیش آمده در بازداشتگاه کهریزک، او از سوی محمود احمدی نژاد رئیس دولت وقت در همان سال به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در سال 1390 به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در مورد تبرئه شدن سعید مرتضوی دادستان تهران در سال 1388 در پرونده بازداشتگاه کهریزک. اما دیدگاه برخی از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا در همین باره، کاربری نوشته آنهایی که در نظام فاسد و متحجر جرم و جنایت و اختلاسهای کلان کردند به درجات بالاتر منصوب و یا تبرئه شدند و آنهایی که آفتاب دزد بودند در زندان به سر میبرند و یا به اعدام محکوم و یا دست و پایشان را قطع کردند. کاربری به نام حمیدرضا طاهری نوشته حالا شانس آوردن تشفیع و ترفیع مقام نگرفته. مصطفی اسماعیلی گفته یقین دارم پشت این ماجرا معاملات مهمی صورت گرفته، اگر سعید مرتضوی کاری نبوده حتما یکی از اهالی بنگال دستور تجاوز و قتل را صادر کرده، آنقدر معطل کردند تا هم پزشک کهریزک ترور بشه هم آثار جرم محو بشه. آقای روح الامینی دیدی نتونستی حقت رو بگیری، اشاره این کاربر به پدر محسن روح الامینی که از قربانیان بازداشتگاه کهریزک است. و پروین هم گفته اگه قرار باشه سعید مرتضوی ها مجازات بشن دفعه های بعد کی براشون این شکنجه ها و کشتارها رو انجام بده؟ نظر شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
میخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
امروز پنجشنبه سه کتاب تازه منتشر شده رو معرفی میکنیم برای اونایی که اهل داستان و رمان هستن. بالاخره بعد از سالها انتظار کتاب نایاب سنگر و قمقمه های خالی مجموعه داستان کوتاه بهرام صادقی تجدید چاپ شده. درباره بهرام صادقی و این کتاب از همکارم فرج سرکویی از آلمان میشنویم. آقای سرکویی،
نسلایی که بعد از انقلاب چشم عقل به جهان باز کردن با سد سانسور جمهوری اسلامی نیز مواجه شدند و یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرد این بود که رابطه اونا رو با فرهنگ بعد از مشروطه تا انقلاب اسلامی قطع بکنه و این نسلا از بخشهای مهمی از فرهنگ ایران اطلاع ندارن یا بسیار کم اطلاع دارن و از اون جمله از چهره‌های بزرگی مثل بهرام صادقی که میتونیم بگیم یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران هست و اما به دلیل سانسور و نبود مجلات فرهنگی کمتر مطرح شده و حالا خوشبختانه یکی از کتاب‌های او تجدید چاپ شد. بهرام صادقی در سال 1315 به دنیا آمد و در سال 1363 درگذشت. پزشکی خونده بود، دکتر بود، اما در واقع بیشتر به کار ادبیات می‌پرداخت. نخستین داستانش با عنوان فردا در راه است در سال 1335 وقتی که 20 سال داشت در مجله بسیار معتبر سخن که خانلری مدیریت شو برخورده داشت منتشر شد و اولین و بعد هم مجموعه داستان سنگر و قمقمه های خالی رو منتشر کرد و ملکوت رو که شاهکار او هست در 25 سالگی داستان بلند ملکوت رو منتشر کرد که نخست در کتاب هفته احمد شاملو به چاپ رسید و بعد هم به صورت کتاب مستقل. سنگر و قمقمه های خالی 27 داستان داره که حدود 40 سال پیش چاپ اول اون رو انتشارات زمان منتشر کرد و حالا انتشارات نیلوفر بعد از سالها اون رو تجدید چاپ کرده. بهرام صادقی میتونیم بگیم که یکی از شاخصهای بزرگ ادبیات معاصر ماست، کسی هستش که در واقع یک چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در ساختارهای مدرن داستان نویسی ایران کشف و خلق کرد. طنز بهرام صادقی طنز بسیار عمیقی است. موضوع اصلی بهرام صادقی زندگی شهری از زندگی طبقه متوسطی که یک مدرنیزاسیون تحمیلی از بالا به اونا تحمیل شده اما اونا هنوز در گذشته زندگی میکنن یا پاره‌هایی از گذشته رو با خودشون دارن، درست وضعیت که الان طبقه متوسط ما هم داره. و بعد مواجهه اینها با دنیا موضوع طنز و داستان‌های زیبای بهرام صادقی هست. کسانی هستش که به دلیل موقعیت خودشون به رفتارهای ضد و نقیض دچارن و رفتارهای جنون‌آمیزی از خودشون نشون میدن که در ظاهر جنون‌آمیز نیست اما اگر دور بشیم از اون میبینیم که این رفتارها از هیچ منطقی برخوردار نیستند. و به هر حال خوشحال باید باشیم که جوان و نسل جوان میتونه برخی از بهترین داستان‌های کوتاه کل ادبیات معاصر ایران رو در این مجموعه بخونه.
خب آقای سرکویی، یه مجموعه داستان دیگه هم منتشر شده، اسمش هست رژه پیروزی در بندر آرتور. چه داستان‌هایی در این مجموعه اومده؟
اگر کسی علاقمند باشه که با ادبیات ژاپن آشنا بشه، این مجموعه یک به اصطلاح کتاب بسیار خوبی است که میتونه یک چشمانداز ادبیات ژاپن رو به طور کلی تصویر بکنه در قالب داستان کوتاه که میتونیم یکی از دشوارترین ژانرهای داستان نویسی هستش. در این مجموعه که اشکان کاظمیان مقیمی ترجمه کرده و نشر شورآفرین منتشر کرده، داستان‌های از دوره‌های مختلف ادبیات ژاپن چاپ شده، از دوره به اصطلاح کهن، از دوره کلاسیک، دوره میانه، دوره پیشامدرن و البته بیشترین داستان‌ها تعلق دارن به دوره مدرن و پسا مدرن. و میدونیم که در واقع این با خوندن این داستان آدم متوجه میشه که ژاپن چطور درهای خودش رو به روی غرب باز کرد و از این به اصطلاح تعالی تعاطی فرهنگی و گفتگوی فرهنگی چه حاصل خلق شد.
خب از داستان بریم سراغ رمان. رمان شیاطین شهر لودون منتشر شده به تازگی. در این رمان چه درون مایه ها و فضاهایی روایت میشه؟
آلدوس هاکسلی نویسنده این رمان رو خب اغلب میشناسن. اون رمان بسیار مشهور او دنیای قشنگ نو یا دنیای شجاع نو با نام‌های گوناگونی به فارسی ترجمه شده، چندین بار چاپ شده هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب با سانسور و این کتاب به اصطلاح یکی از نمونه‌های عالی ادبیات علمی تخیلی هست که هاکسلی تصویر کرده دنیای آینده رو. اما شیاطین شهر لودون رو فاروق ایزدی نیا ترجمه کرده و نشر نیلوفر منتشر کرده. این رمان یک روایت بسیار تکان دهنده ای هستش از یکی از تاریخ ترین آثار تاریخ، یعنی قرون وسطای اروپا که کلیسا حاکم بود بر فرهنگ و بر جامعه. هاکسلی با تیزبینی بسیار مثلا دقیقی و با توصیف جزئیات، یعنی زنده کردن صحنه، فضا، مکان و شخصیت ها، این به اصطلاح وضعیت تاریک رو به خوبی در قالب داستان تصویر میکنه و میتونیم بگیم که اگر کسی بخواد که به اصطلاح نخ بزنه به دنیای سیاه تسلط مذهب، این رمان یکی از بهترین راه‌های اونه.
فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
خب بریم و از خراسان و مازندران کهگیلویه و بویراحمد گرفته تا کرمان و اصفهان خبر بگیریم با نگاهی به روزنامه‌های محلی، یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، دیروز بازی فوتبال جوانان ایران و سوریه در مشهد لغو شد و روزنامه شهرها رو گزارش داده که اختلافات مقام‌های محلی در مشهد باعث به نوشته این روزنامه آبروریزی ملی برای فوتبال ایران شده. دیروز هم در بخش ورزش این خبر رو داشتیم. تازه ترین خبرها چیه در این مورد؟
ولی روزنامه شهرها گزارش مفصلی امروز در این باره منتشر کرده و اشاره کرده که اختلافات مقام‌های محلی در استان خراسان رضوی سبب این آبروریزی ملی شده. تأکید کرده این روزنامه که قرار بوده تیم‌های ملی جوانان ایران و سوریه بازی بکنن در ورزشگاه سامن مشهد، اما مدیر یا مسئول این ورزشگاه اجازه ورود به اعضای این دو تیم رو نداده و اجازه برگزاری بازی رو نداده. در مجموع این بازی برگزار نشده. رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی به روزنامه شهرآرا گفته که ما از پیش همه هماهنگی‌ها رو انجام داده بودیم و این یک کار غیرقانونی بوده و تخلف است، اما مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفته که از پیش اعلام کرده بودیم که اجازه برگزاری این بازی رو نخواهیم داد.
روزنامه وارش خبر داده که صید خاویار در دریای خزر به صفر رسیده. دلایل کاهش صید خاویار چه چیزی عنوان شده؟
اونطوری که این روزنامه از قول معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران نوشته، ایشون گفته که در گذشته در حدود 250 تن خاویار از دریای خزر صید میشد توسط ایران یا صیادان ایرانی، اما یا شیلات ایران، اما به گفته ایشون در حال حاضر در سال جاری این رقم به صفر رسیده. یکی از مواردی که ایشون بهش اشاره کرده آلودگی زیست محیطی و رو به گسترش در دریای خزر هست که ماهیان خاویار رو در این دریا به شدت بهشون آسیب بسونده و در معرض انقراض قرار داده.
خب بریم به کهگیلویه و بویراحمد. روزنامه امید مردم از تلاش برای ثبت جهانی بافت تاریخی شهر دهدشت خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، به دنبال ثبت برخی از بناهای تاریخی در استانهای دیگر در فهرست جهانی میراث جهانی یونسکو، حالا آقای محمود باقری مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد به نوشته روزنامه امید مردم گفته که تلاش‌های از سوی این اداره در حال انجام هست که بافت تاریخی شهر دهدشت در این استان هم به ثبت جهانی برسه. ایشون گفته که البته اعتباراتی برای این کار لازم هست و در تلاش هستن که با تهیه شناسنامه تاریخی برای بافت تاریخی شهر دهدشت این کار رو پیش ببرن.
روزنامه واقعه از قول مقام‌های محلی گزارش داده که مواد مخدر یکی از انگیزه‌های اصلی آدمربایی در استان کرمان. جزئیات بیشتر چیه؟
بله، این بخشی از سخنان رئیس کل دادگستری استان کرمان هست که روزنامه واقعه در کرمان رو منتشر کرده. آقای یدالله موحد گفته که حدود 70% آدمربایی هایی که در استان کرمان انجام میشه در ارتباط با مواد مخدر هست. ایشون در این حال گفته که 18 باند ربایش اتباع بیگانه رو در کرمان نیروهای انتظامی به گفته ایشون منهدم کردن. علاوه بر این معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمان هم در جلسه ای که روزنامه واقعی از اون گزارش داده گفته روزانه 600 تن از اتباع خارجی از طریق مرزهای شرقی وارد استان کرمان میشن.
روزنامه اصفهان امروز خبر داده که یک زن 60 ساله در اصفهان دوقلو به دنیا آورده. از چه روشی برای باروری استفاده شده؟
بله، این دوقلوها که دختر هستن به نوشته روزنامه اصفهان امروز از مادری 60 ساله به دنیا آمدن و از روش جنین‌های فریز شده برای باروری این خانم استفاده شده بود. زیر نظر پزشکان یکی از بیمارستان‌های اصفهان این کار انجام شده و ایشون روز دوشنبه 26 مرداد ماه دوقلوهای خودش رو که دو دختر هستن در سن 60 سالگی به دنیا آورده.
و روزنامه عصر مردم اظهارات فرمانده جاسک درباره افزایش قاچاق از طریق دریا رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی در اظهارات این مقام محلی بیان شده؟
این روزنامه از قول آقای علی سالاری فرماندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جاس اشاره کرده که بعد از برخوردها و انسداد مرزهای شرقی در ایران، حالا قاچاقچیان مواد مخدر به آبهای جنوب ایران هجوم آوردن. ایشون گفته که گسترش پیدا کرده قاچاق مواد مخدر به ویژه از طریق دریا، و البته گفته که فرمانداری جاس و همچنین استانداری هرمزگان برنامه‌هایی برای مقابله با این پدیده تازه قاچاق مواد مخدر در حال طراحی و اجرا هستند.
شهرام رفیع‌زاده ازت ممنونم.
متشکرم.
با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم تازه های موسیقی ایرانی چیه.
پنجشنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. که به یاد دارم پیشتر هیچ وقت هیچ کدوم از چهره های مطرح موسیقی پاپ ایرانی دست روی موضوع های مرتبط با مسائل محیط زیستی نگذاشته بودند، اما حالا که نگرانی ها از بحران های فزاینده زیست محیطی در سطح جامعه افزایش پیدا کرده و به نظر میاد مردم کمی بیشتر از پیش حساس شدند به مسائلی چون از بین رفتن و نابودی منابع طبیعی، یک ستاره محبوب موسیقی پاپ در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 خورشیدی در اثری تازه به این موضوع پرداخته. این ستاره کسی نیست جز هاتف که در آهنگی به اسم بی آبی صریحاً به بحران کمبود آب و از بین رفتن منابع آبی در ایران اشاره کرده. اما هم به ادامه اثر جدید او گوش میدیم، آهنگ بی آبی از هاتف.
عرص هم رو به نابودیست و خامون داره جون میده، مسیر آب به هر دشتی تو ماه ده خشکیده.
سیاوش قمشی، هنرمند کهنه‌کار و پر آوازه، هنرمند موسیقی پاپ ایرانی ویدیوی تازه رو برای آهنگی جدید به اسم گلی جان منتشر کرده. واکنش طرفداران حتی پروپا قرص سیاوش قمشی چندان به این اثر مثبت نبوده. در رادیو جوان، سرویس پر مخاطب پخش اینترنتی آثار موسیقی رایج و فراگیر ایرانی، مخاطبانی که این ویدیو رو پسندیدند تقریبا برابر کسانی که از این ویدیو اصلا خوششون نیومده، که این نشونگر استقبال اصلا گرمی نیست. ضمن اینکه نظراتی که مخاطبان رادیو جوان در پایین ویدیو گذاشتند اصلا دلگرم کننده نیست. به نظر میاد که مخاطبان بسیاری از آهنگساز، خواننده و نوازنده خوشنام چون سیاوش قمشی انتظار چنین آهنگ یا ویدیویی را نداشتند و این اثر بسیاری از اونها رو ناامید و دلسرد کرده. به هر حال ما به ادامه آهنگ گلی جان توجه میکنیم، اثر تازه ای از سیاوش قمشی.
یاد از آن شب ها، آن شب که تنها شفت حال و رسما در ساحل دریا، آی گلی جان مویت آشفته راز دل خفته در آن چشم سیاهت پنهان شد گناهت، آی گلی جان در آن چشم سیاهت پنهان شد گناهت، ای گلی جان.
در آخر از آلبومی میشنویم که برای ماها خیلی از طرفداران موسیقی پاپ ایرانی انتظار انتشارش را میکشیدند. آلبوم جدید از مرتضی پاشایی، مجموعه‌ای به نام اسمش عشقه. این آلبوم دوشنبه این هفته 26 مرداد ماه به بازار اومد. آلبومی است متشکل از 15 قطعه که 11 قطعه اون هیچ وقت وقتی مرتضی پاشایی زنده بود منتشر نشده بودند و 4 قطعه دیگه هم ریمیکس هایی است از آهنگ های قدیمی و جدید. مرتضی پاشایی آهنگساز، نوازنده چند ساز و خواننده بود، هنرمندی مستعد در عرصه موسیقی پاپ که تونست در مدتی کوتاه تبدیل شه به چهره بسیار محبوب. او آبان ماه سال گذشته پس از 1 سال تحمل بیماری سرطان معده در 30 سالگی از دنیا رفت. مرتضی پاشایی تا آخرین روزهای زندگیش چهره فعال بود. تا 2 هفته پیش از مرگش مشغول به اجراهای تور سراسریش در ایران بود و تنها آغاز ماه محرم بود که او را وادار کرد تا به تور کنسرت‌هاش پایان بده. با این حال او فرصت نکرد تا پیش از مرگش بتونه 3 آلبوم رسمیش رو به بازار بده. حالا مهدی کرد، تهیه کننده قدیمی آثارش، به کمک خانواده مرتضی پاشایی این اثر جدید رو گردآوری کردند و ما هم به آهنگ حس جدید گوش میدیم، یکی از آهنگهای آلبوم جدید مرتضی پاشایی، آلبومی به نام اسمش عشق. با هم گوش میدیم حس جدید از مرتضی پاشایی.
به پایان این صبحانه با خبر امروز پنجشنبه رسیدیم. امیدوارم از لحظه لحظه این روز لذت ببریم و فردا بازم سرخیز و سرحال بیاین تا با هم یه روز تازه رو شروع کنیم. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روزتون خوش.